اجتماع جهان ما را با صحبت اهل نظر ادامه می دهیم. دو روز پیش واقعی 28 مرداد 1332 در ایران 50 ساله شد. در این نیم قرن برخی این رویداد را یک قیام ملی خواندند، اما در تاریخ 28 مرداد به نام یک کودتا شناخته شده است. در آن روز رسته‌ای از ارتش با یورش به نخست وزیری و مرکز دژبان و دیگر مراکز حساس در تهران کودتا کرد و سرلشکر فضل الله زاهدی که به جای دکتر مصدق از شاه فرمان نخست وزیری گرفته بود بر اوضاع مسلط شد. محمد رضا پهلوی هم که پس از عقیب ماندن طرح خلع صدارت از محمد مصدق به خارج رفته بود، در روز 31 مرداد ماه از ایتالیا و از طریق عراق به ایران بازگشت و تحولات بعد از آن به گونه تاریخ معاصر ایران را می‌سازد. درباره اختلافات بین شاه و مصدق، عزم راسخ مصدق برای ملی کردن صنعت نفت ایران، نارضایی عمیق دولت بریتانیا از این سیاست که برای کنترل آن کشور بر صنعت نفت ایران پایان می‌داد، ورود دولت آمریکا به صحنه، نقش حزب توده در همکاری با ملی‌گرایان و جبهه ملی و همچنین امیال اتحاد شوروی در این معرکه، در این 50 سال کتاب‌ها و رساله‌های مستند و معتبر فراوانی چاپ شده است. سخنرانی‌های بیشماری هم ایراد شده و فیلم‌های مستند زیادی هم ساخته شده. ولی شاید از همه مهمتر، در یک دهه گذشته اعتراف مقامات در آمریکا و بریتانیا به نقش این دو کشور در کودتای 28 مرداد بود. اسناد محرمانه این دو کشور که اکنون در دسترس همه هست، نقش واشنگتن و لندن را در تحریزی و اجرای کودتای 28 مرداد بر همه روشن ساخته است. اعترافی که با اظهار ندامت از سوی بعضی از مقامات آن دو کشور همراه شده. خلاصه آن که درباره 28 مرداد نکته پنهان یا خفته‌ای باقی نمانده که دوستداران تحقیقات تاریخی سیاسی با آن دسترسی نیافته باشند. ولی آنچه که قابل بحث مانده این است که چرا این واقعه در ذهن و روح سیاسیون و پژوهشگران ایرانی و شماری غیر ایرانی همچنان مقام و منزلت یک اسطوره تاریخی دارد. ایران در میان کشورهای جهان سوم دهه 50 یا در حال رشد دهه‌های بعد در مقایسه با دیگران سرزمین کودتاخیزی نبوده است، در صورتی که مروری سریع بر تحولات سیاسی حتی همسایگان ایران ما را با کودتاهای نظامی متعددی در پاکستان، عراق، ترکیه و افغانستان مواجه می‌کند که ردیابی نقش و یا نفوذ قدرت‌های خارجی در آن چندان دشوار نیست. آیا 50 سال بعد از 28 مرداد 1332 وقت آن نرسیده که این رویداد را در ابعاد واقعیش بگذاریم، یا شاید به عکس نیم قرن پس از سرنگون شدن یک دولت ملیگرای محبوب در کشوری عقب مانده هنوز درس‌های چندی میتوان از آن آموخت؟ برای بحث درباره این موضوع و موضوعهای دیگر سه صاحب نظر در برنامه امروز شرکت دارند. معرفی میکنم: مهدی خانبابا تهرانی، تحلیلگر امور ایران، داریوش همایون، روزنامه‌نگار، نویسنده و سیاستگر، و در استودیو جهانگیر بهروز، روزنامه‌نگار از آن زمان تا به امروز. دوستان، با تشکر از شرکتون در این برنامه، با آقای تهرانی شروع میکنم در آلمان. قبل از اینکه برسیم به اینکه آیا واقعا 28 مرداد 32 هنوز درسی دارد که به ما بیاموزد، شما اهمیتش رو که آنچنان در ذهن سیاسیون ایران مونده در چه میبینید؟ به طور خلاصه
من خلاصه بگم این رویداد آنچنان در تاریخ ما اهمیت داره که هنوز پس از گذشت نیم قرن از این واقعه، یعنی این کودتا، هنوز که هنوز بحث بر سر اینه و بین نیروهای جامعه ایران، چه حکومتگران چه نیروهای اپوزیسیون، هنوز به یک جمع‌بندی واقعی و یک جمع‌بندی که بتوان گفت این مسئله دیگر مورد بحث نیست و کنار گذاشته شده، باید آینده دید، رسیده نشده. من هنوز فکر میکنم هستن دیگرانی که درسی که از این کودتا گرفتن به این معنیش که باز هم به خارجی تکیه بکنند و به فعل و انفعالات سیاست خارجی، شاید از اون بتوانند در واقع از این نمد کلاهی برای خودشون در عرصه سیاست ایران درست کنند. و همچنان عده دیگری هستن که بدون توجه به مسائل ریزی که در این واقع اتفاق افتاد، یعنی عدم بازیگری درست نیروهای سیاسی ایران و سیاستمداران ایران، باز هم همش تقصیر رو به گردن خارجی میندازن. من معتقدم کودتای 28 مرداد زمانی موفق شد که نیروهای درونی در جایگاه‌های خودشون نتونستن اجرای اون نقشی رو بکنن که تاریخ به گفته آنها گذاشته بود. و این هنوز به نظر من بحث درباره کودتای 28 مرداد از این جهت، یعنی از جهت درس آموزی، بازه.
آیا همایون، به هر حال ما اگر که برگردیم به کودتای پیش از 28 مرداد، کودتای رضاخان برای براندازی قاجاری است، اونم درش خارجی ها نقش داشتن. چرا فکر میکنید که 28 مرداد انقدر در اذهان سیاسیون زنده مونده؟ آیا به خاطر نام مصدقه؟
شاید مقداری، ولی اگر 20 و چند سال دیگر این بحث مطرح بشود، خواهید دید که 28 مرداد هم مثل 3 اسفند بحث تاریخی است و جنبه سیاسیش رو از دست داده است. یک علت این که موضوع 28 مرداد هنوز زنده است این است که این رویداد دقیقاً آنچه که شما در مقدمه گفتید نبود و یک حادثه بود بسیار پیچیده که قسمتی آقای تهرانی اشاره کردند، خیلی عوامل سهم داشت درش. دوم این که از 28 مرداد به این طرف نیروهای مخالف پادشاهی در ایران این موضوع رو رها نکردند و به عنوان سلاحی به کار بردند که فرصت‌های تاریخی بسیاری رو برای اینکه نقشی در تاریخ ایران، در ساختن ایران داشته باشند، از دست دادند و بالاخره در 1357 این نیروها توانستند انتقام 28 مرداد رو بگیرند. ولی خب این انتقام 28 مرداد دیدیم به چه بهایی برای خودشون و کشور تمام شد.
آقای بهروز، شما در 28 مرداد 32 یک روزنامه‌نگار بسیار جوان بودید، امروز هم هنوز روزنامه‌نگار هستید. شما
جوان نیستید.
شما با توجه به اونجا که آقای خامبات ایرانی و آقای همایون گفتن، واقعا چه می‌بینید به طور خلاصه؟ این چرا همچنان برای ما انقدر مهمه؟
خب نمیشه انکار کرد که این تحول بزرگی بود در تاریخ ایران که پایان داد به یک نهضت عظیمی که واقعا نه در ایران، در منطقه بی‌سابقه بود. یعنی یک ملتی قیام بکنه بر از علیه یک سیاست استعماری قوی و بتونه حرفشو تا حدود زیادی پیش ببره، این با آسانی فراموش نمیشه و در تاریخ حتما به عنوان یک مسئله مهم میمونه. اما از نظر ملت ایران، ملتی که الان به پا خواسته و میخواد سرنوشتش معین کنه، به نظر من این مسئله اهمیت زیادی نداره. الان از جوان ایرانی بپرسید 28 مرداد چی بود، اهمیتی نداره براش، یادش رفته. حتی شاید دکتر مصدق هم زیاد یادش نمانده باشه. اما به نظر من سیاستمداران ایران، اونهایی که میخوان سرنوشت ایران تعیین بکنن، باید از اون یه درس عبرت بگیرن و بدونن که نظامی که با کمک یک نیروی خارجی در مملکت روی کار بیاد، حتی اگر دوامی هم بکنه، بالاخره سرنگون خواهد شد.
شما اشاره کردید هر سه شما در حقیقت به موضوع مداخله یا نفوذ خارجی. آی ترانی، ما اگر به تاریخ ایران در چند قرن اگر خیلی اجمالا نگاه کنیم، موضوع مداخله خارجی، نفوذ خارجی و یا شیطنت خارجی از زمان صفویه تا به امروز ما شاهدش بودیم. در دوران قاجاریه، در اوایل قاجاریه، جنگ ایران و روس، رقابت بین روسیه و فرانسه و انگلیس و نتیجهش هم که اون دو پیمان معروف شد با روسیه. اگرچه 28 مرداد 32 تازه ترین نمونه هست، هنوز یک جایی داره که ظاهرا همه معتقدن که ازش باید درسی گرفت.
ببینید، ایرانی ها به نظر من از قرن پیش به سوی استقلال رفتن و با انقلاب مشروطه در حقیقت در راهی می رفتن که بتوانن این حاکمیت مردم رو مستقر کنن و مردم در سرنوشت جامعه سهیم باشن. ایرانی ها شدیداً سر مسئله استقلال حساسیت دارن. شما دقت بکنید، تا بعد از کودتای 28 مرداد و بعد از انقلاب با هجوم عراق به ایران، علی‌رغم تمام تضادها و دلخوری هایی که مردم ما از این حکومت در واقع دین سالار داشتن، بر سر دفاع از تمامیت ارضی ایران و استقلال ایران ایستادن و بسیارم به نظر من قربانی دادن در ایران. همچنان از شرایط کنونی ایران، من فکر میکنم به همین دلیل هم هست که خارجی ها پس از این تجربه یک قرن اخیر راجع به ایران به این حساسیت پی بردن. ایران به نظر من سرزمینی مثل افغانستان یا عراق نیست که علی‌رغم تمام مشکلاتی که داشته باشه پذیرای نیروی خارجی باشه، ولو اینکه برخی از افراد الان که سر خورده از جمهوری اسلامی مثل نوه آقای خمینی بگوید که اگر ارتش آمریکا بیاد ما را آزاد کنه خوب است، باید استفاده بکنیم. من فکر نمی کنم وجدان جامعه ما پذیرایی باشه. درس اساسی که به نظرم از این کوتاه باقی مونده این است که برخی از سیاستمداران در تبانی با نیروی خارجی به خاطر حفظ قدرت یا کسب قدرت به هر بهانه‌ای استقلال ایران را نقض کردند و دکتر مصدق در این ماجرا به نظر من به عنوان مظهر استقلال و آزادی برای مردم ایران باقی ماند. علی‌رغم اینکه امروز اگر تاریخ رو نگاه کنیم میتونیم ببینیم که خود دکتر مصدق، جبهه ملی، نیروهای دیگر سیاسی، اونها هم برای خودشون اشتباهاتی کردند و نتوانستند اون نتایج لازم رو در اون بحبوحه جریان ملی کردند نه برای وحدت ملی ایران به وجود بیارند.
آقای همایون، شما چطور این رو ببینید؟ آیا ما 28 مرداد رو از جنبه داخلیش مهمتر میدونیم یا جنبه خارجیش؟ مقاومت یک نخست وزیر در مقابل سلطه خارجی بر صنعت حیاتی نفت ایران یا دعوای بین یک نخست وزیر مردمی محبوب با یک شاه که چندان اعتقادی به سلطنت مشروطه نداشت، کدوم رو مهمتر میدونید به عنوان یک تجربه تاریخی؟
هر دو مهم بود. به حال هر دو این هم عواملی بود که به اون بحران انجامید و به مبارزات 50 سال گذشته. ولی باز من باید تأکید بکنم روی این که بیشتر این بحث ها، بیشتر این اهمیتی که ما به این موضوع میدهیم به دلیل یک کوشش سازمان یافته است از طرف بخش مهمی از طبقه سیاسی ایران در طول 50 سال گذشته که سعی کردند این موضوع رو به عنوان مهمترین این روز رو به عنوان مهمترین روز تاریخ ایران قلمداد بکنند و انقدر درباره این موضوع نوشتند که درباره هیچ مسئله تاریخی، هیچ روز تاریخی نوشته نشده است. در حالی که چند سال پیش از ملی شدن نفت، قوام السلطنه به تجزیه ایران پایان داد و خدمتی به مراتب بزرگتر انجام داد به ایران تا ملی کردن نفت، ولی خب اصلا نامی از قوام السلطنه نیست، دفاعی هم از او نمیشود، بزرگداشتی هم از او نمیشود، برای اینکه اون نیروی سیاسی پشت این قضیه نیست. یا سرلشکر فضل الله زاهدی زیر فرماندهی رضا شاه خود خوزستان رو به ایران بازگردان و چنگال انگلیس ها داره بود، ولی این اصلا مطرح نیست. بستگی همه به این دارد که شما از یک رویدادی چه استفادهی بخواید بکنید. ولی من به موضوعی که آقای بهروز اشاره کردند برمیگردم و اون این است که این بحث دارد با نسلی که این بحث رو زنده نگه داشت و خودش رو با اون بحث زنده نگه داشت، با اون روز زنده نگه داشت، به پایان میرسد. 28 مرداد سرانجام دارد به تاریخ میپیوندد، برای اینکه توده مردم ایران، اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران امروز غم 28 مرداد ندارن. شما در بیرون ایران میبینید که محافلی و محافل قابل ملاحظه‌ای و هنوز در این کوره میدمند و 28 مرداد رو زنده نگه میدارند و هرچه در این 50 ساله روی داده است از بعد میبندندش به 28 مرداد. تازگی کتابی در آمده است در امریکا، حتی بن لادن رو هم وصل میکند به 28 مرداد. اما باز میپردازیم به درس هایی که میشود گرفت. بعد کاملا صحیح است، ملت ایران ملتی است که دنبال استقلال، دنبال یک پارچگی ملی است و دنبال دموکراسی است و دکتر مصدق زمانی مظهر هر سه اینها بود و نتوانست از نیرویی که پشت سرش بود استفاده بکنه و مبارزه‌ای رو که شروع کرده بود به هیچ وجه حاضر نبود به پایان برسانه و در نتیجه شکست خورد و این گره در تاریخ ایران ماند. و البته فضا به قدری ناسالم بود و کشور به قدری اوضاش نابسامان بود که جز مداخله خارجی راهی نیافتند و رفتند و این عقده رو برای این ملت به وجود آوردن. حالا خوشبختانه با تغییر نسل ما داریم از این عقده خلاص میشویم و راجع به امروز و فردا ایران بیشتر فکر میکنیم.
همونطور که آقای تهرانی اشاره کردن، هنوز در ایران کسانی هستند که وقتی صحبت از کسب آزادی و به دست آوردن آزادی میشه هنوز به خارج از مرزهای ایران نگاه میکنند. به اون میرسیم، ولی قبل از اون چون لااقل میدونم که خود شما آقای همایون و آقای بهروز که تجربه روزنامه نگاری داشتین، به اختصار ممکنه یک مقایسه کوچه بکنین با روزنامه های اون روزها و اون چه که امروز در ایران داریم؟ آقای همایون اول.
من روزنامه های اون روزها میخوندم. روزنامه ها بسیار پرسر و صدا بودن، بسیار سرزنده بودن، دائما توقیف میشدن چون اون وقت حکومت نظامی بود، ولی به نام دیگری انتشار پیدا میکردن، آزادانه مطالعه می نوشتند، ولی ممکن بود که گرفتار حکومت نظامی شدن. مسئله اصلی در اون موقع، در شما میتونستید مسئله اصلی ایران رو از روی روزنامه ها به خوبی تا عمقش دریابید، برای اینکه همه صداها انعکاس پیدا میکردن در مطبوعات اون زمان. البته سطح روزنامه نگاری در اون موقع به هیچ وجه به گرد سطح روزنامه نگاری امروز ایران نمیرسید، ولی از این نظر قابل ملاحظه بود. امروز روزنامه ها در بند هستند، امروز از همه طرف زیر فشارند. ایران از لحاظ روزنامه نگاران زندانی در جهان مقام اول رو دارد. روزنامه ها رو دست جمعی و یک سره تعطیل می کنند، مجازات های سنگین می گذارند. نیست که امروز ما از روی روزنامه ها دقیقا نمی توانیم به کل بحث هایی که در جامعه جریان دارد و دانچه که در زیر سطح جریان دارد پی ببریم. با این همه، این سنت مبارزه که در روزنامه نگاری ایران همیشه بوده است، از دوره مشروطه که روزنامه شروع شد، امروز زنده است و به نظر من یکی از نویدهای اصلی آینده ایران همین مطبوعاتی هستند که با همه فشار دارن کارشون رو انجام میدن.
به روز با توجه به محدودیت های اون روز، امروز بیشتر روزنامه تو اینترنت سایت دارن. روزنامه های اون روز رو یادتون میاد؟
من کاملا یادم، خودم در کار مطبوعات بودم و میدیدم که دوران کوتاهی بود، دوران دکتر مصدق، که واقعا مطبوعات از آزادی برخوردار شدن و همه عقاید منعکس میشد به شکلی درسته که روزنامه رو، مثلا روزنامه که من باش کار میکردم، به سوی آینده توقیف میشد، ولی به یک اسم دیگه بلافاصله در میامد و جلوش نمیگرفت. خیلی دوران درخشانی بود برای مطبوعات. اما امروز را هم نباید از این نظر نگاه کرد که بیشترین تعداد روزنامه نویسا تو زندانن. باید از این نظر نگاه کرد که بیشترین مبارزه رو ملت ایران از راه مطبوعات میکنه و قربانی میده و پاش وایساده و به نظر من پیش میره. به مشکلی از اون نظر نخواهیم داشت که مطبوعات نتونن وظیفه‌شون انجام بده.
آقای تهرانی، شما در دو جمله اثر نظری راجع به وضع مطبوعات 50 سال پیش و امروز میکنین؟
به باور من جامعه مطبوعات ایران و روزنامه‌نگاران ما به خوبی وظیفه خودشون رو به مثابه رکنی از ارکان دموکراسی در ایران ما ایفا کردن، چه در دوران دکتر مصدق و اون موقع که من 20 ساله بیشتر نبودم، 22 ساله خودم فروشنده روزنامه در خیابون بودم برای حزبمون. واقعیت این است که ایران ما نه آن روز و نه امروز حرکت مطبوعاتش با علی‌رغم سرکوب ها و در بند کشیدن روزنامه‌نگاران با هیچ یک از کشورهای همسایه قابل مقایسه نیست. و از این نظر است که من واقعا به این حرف آقای هابرمس اعتقاد دارم. بعد از دو سفر که به ایران رفته اومده، میگه جامعه ایران یک جامعه پویاست در مقایسه با تمام کشورهای خاورمیانه و حتی آسیا. به این جهت من فکر میکنم قلم روزنامه‌نگاران رو برای همیشه نمیشه شکست، موقتا میشه اونا رو در بند کشید. علاوه ویژه با بودن امکانات الکترونیکی رسانه‌ای امروز، دیگر خبر به نظرم از روی مرزها میتونه پرواز بکنه و امروز ما امکاناتی داریم که همه اطلاعات ایران رو داریم با همه بگیر و ببندها. و در آینده هم به نظر من روزنامه‌نگاران به نقش خودشون تن خواهند داد و به عنوان یکی از ستونهای بزرگ تحقیقهای ایران اجرای وظیفه خواهند کرد.
خب میرسیم به واقعا دقایق پایانی برنامه. از هر سه شما میخوام خواهش کنم در حد ممکن به اختصار برسیم ببینیم که 50 سال بعد از 28 مرداد چرا ما هنوز میشنویم که اگر قرار در ایران دموکراسی برقرار بشه، اگر در ایران قرار است آزادی برقرار بشه، شاید به کمک خارجی نیاز داشته باشیم، حالا چه کمک معنوی یا انواع دیگرش. آقای همایون،
کمک باید تعریف شد. امروز جهان به هم پیوسته است و بیش از همیشه در طول تاریخ زندگی انسان بر روی این کره زمین، و به هیچ وجه نمی شود جلوی مداخله عوامل خارجی رو در امور کشورها گرفت، حتی کشورهای نیرومندتر از ایران. ایران در اوضاع کنونی با یک رژیم بسیار سرکوبگر روبروست که از امکانات کافی برای نگهداری خودش و از اراده کافی برای اینکه تا حد نابودی کشور خودش رو حفظ بکند برخوردار است. در برابر چنین رژیمی مردم طبیعی است که از هر کمک خارجی که منافی استقلال و یک پارچگی ایران نباشد دفاع می کنند و هیچ اشکالی در این نمی بینند که از نظر تبلیغاتی و از نظر دیپلماتیک و از نظر اقتصادی رژیم اسلامی زیر فشار قرار بگیرد، کشورهایی سعی بکنند که از امکانات خودشون برای وادار کردن این رژیم به رعایت حقوق مردم، حقوق بشر استفاده بکنند و هیچ مانعی ندارد. این یک وظیفه انسانی است. امروز شما میبینید که در لیبریا مردم میریزن هم دیگر میکشن، نیروهای حکومتی با نیروهای شورشی ماها میجنگند و بعد جامعه بین‌المللی نیروی نظامی میفرستد برای اینکه اونجا رو آرام بکند. مثل که این اصلش پذیرفته شده است. ما به هیچ وجه نباید از این موضوع دفاع بکنیم که هیچ بیگانه حق لشکرکشی به ایران دارد، ولی در این حال هیچ مانعی هم نباید در این ببینیم که از پشتیبانی دیپلماتیک و تبلیغاتی و سیاسی و اخلاقی نه تنها یک کشور بلکه جامعه بین‌المللی برخوردار بشویم. عقده 28 مرداد رو ما باید بگشاییم. موضوع این نیست که محض اینکه کشوری با مردم ایران همدردی کرد او رو متهم بکنیم که میخواهد 28 مرداد در ایران راه بیندازد، یا مردمی که از اون پشتیبانی خوشحال شدند متهم بکنیم که میخواهند نیروهای خارجی بیایند و سرنوشت ایران رو تعیین کنند. به هیچ وجه اینطور نیست.
آقای تهرانی، گمان نمی کنم کسی تردید داشته باشه که در 20 سال گذشته سیاست خارجی ایران در هر زمان از هر زمانی مستقل تر بوده. جالب اینجاست که در زمان مصدق صحبت از این بود که خارجی بیش از اندازه نفوذ و مداخله میکنه. الان ما میبینیم که خیلی از منتقدین رژیم خواستار نوعی مداخله خارجی هستن. این معادله چجوری است در ذهن شما؟
ببینید، این که رژیم برآمده از انقلاب اسلامی اصل استقلال رو رعایت کرد چون که از خواسته های اصولا مردمی بود که انقلاب کرده بودند، این درست است. اما به چه بهایی؟ به نظر من رژیم هرچه فسوده تر شد، هرچه از چشم مردم بیشتر افتاد، به نظر من به زد و بندهای پشت پرده به زیان مسائل ملی ایران تن داد. در دوران جنگ این کار کرد، خرید اسلحه قاچاق، و الان هم داریم میبینیم این کار انجام میگیره. منتها استقلال در امروز ما معنیش فرق میکنه با اون دوران خیلی قدیم. استقلال به این معنی نیست که ما نباید با بیگان رابطه برقرار کنیم، نباید از همبستگی و حتی کمک های کشورهای خارجی برای رهایی ملتمون استفاده بکنیم، فقط به یک شرط، به شرط حفظ مسائل و منافع مردم ایران و آزادی ایران و حاکمیت مردم باید از همه از کمک ها استفاده کرد. همچنان که همین رژیم علیرغم تمام فریادهای استقلال طلبیش در بعضی موارد با نقض استقلال توانسته بسیاری از امتیازهای کوچک رو به سود خودش به دست بیاره که جای بحثش در اینجا نیست. و اما راجب عقده گشایی درباره مسئله 28 مرداد که آقای همایون اشاره کرد، من معتقدم تا آن زمانی که نیروهای خارجی در واقع اجرا کننده کودتا تن نداده بودن به این قضیه کودتا، و همونطور که شما در مقدمه برنامه گفتید، امروز کتب فراوانی هست و اظهار نظر از تمام سیاستمدارای انگلیس و آمریکا هست که به هر حال در آن زمان به خیال اینکه کمونیسم ایران رو بخواد اشغال کنه، این کودتا به دست اونها به کمک اونها انجام شده، و امروز بازیگران داخلی همون کودتای 28 مرداد هم پذیرفتن که کودتا بوده، نه اینکه قیام ملی مردم به مشارکت آقای شعبان بیمه و پریاج نانقضی. این خودش راهگشایی به نظر ما به این رسیدیم که این اتفاق افتاده. حالا از این به بعد اگر بتوانیم سود و زیاناشو این ور اون ور کنیم و درس بگیریم، اون وقتی که به نظر من به عنوان عقده باقی نمیمانه.
آیه بروز، کلام آخر با شماست. چرا بعد از 50 سال اون شاید قبحی که داشت، موضوع اینه که ما از خارجی کمک بگیریم که آزاد بشیم، رفته رفته کم رنگ‌تر شده؟
خب اون وقت هم شرایط دنیا جور دیگه بود و هم تفکر مردم، اما من تصور نمی کنم امروز هم یک ایرانی واقعی اجازه مداخله خارجی رو در امورش بده. من مداخله خارجی رو اسمش کمک نمیذارم، ما از خارجی ها نمیتونیم انتظار کمک داشته باشیم مگر اینکه منافعشون رو تأمین بکنیم. دخالت خارجی حالا اگر از طرف یک سازمان بین المللی باشه، سازمان ملل باشه کمک بکنه، یک مسئله است که قابل قبوله. ولی به نظر من به هیچ دولت خارجی نباید اجازه داد که به عنوان استقرار دموکراسی از این حرفا یا روی کار آوردن یه عده‌ای و از کار انداختن یه عده دیگه دخالت بکنه، همون کاری که در عراق کردن. به نظر من این کار باید با نظر سازمان ملل و به دست سازمان ملل اجرا بشه اگر لازم باشه، و اساسا لازم نیست که نیروی نظامی به کار بره، باید به مردم خودشون تقویت بشن و بتونن حرفاشون بزنن. به مشکل البته
الزاماً موضوع مداخله نظامی نبود، هر نوع کمک،
هر نوع مداخله، هر نوع مداخله، بعد مداخله خوب نیست به نظر من، برای که مداخله برای منافعه. به من فکر نمی کنم که در راه رضای خدا کسی بخواد مداخله کنه.
ولی به هر حال این موضوع الان در ایران مطرحه.
که چی؟
فرض کنید رفع تمام اختلافات با آمریکا، بهبود روابط با آمریکا.
بهبود روابط به معنی نیست که به آمریکا تقاضا کنیم بیاد مداخله کنه برای ما دموکراسی برقرار کنه. نه، این معنی
مفهوم مخالفش این است که ادامه خصومت با آمریکا به ضرر منافع
بله.
ایران است.
بله، با هر دولتی برای ما چرا باید دشمنی داشته باشیم؟ دولت ها نباید دخالت بکنن در از روی حقوق مساوی ما مذاکره بکنیم. مذاکره قدغن نیست اصلا. ما باید با همه دولت های دنیا روابط داشته باشیم.
و این رو شما مهمترین میراث 28 مرداد 32 میدونین؟
یکی از میراث‌هاش، نه بهترینش نه.
خیلی ممنون از جهانگیر بهروز در استودیو، داریوش همایون و همچنین مهدی خانبابا تهران.